بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رجال در طبقات و طبقات رجال. من اولش یه مقدمه بحث رو عرض بکنم و بعد وارد همین بحثی که در طبقات رجال داشتیم بشه. تعریف طبقه چیه؟ اصلا خود طبقه چجور تعریف میکنن؟ تعابیر مختلفی هست. حالا باز چند تا تعریف رو بیان بکنیم و بعد وارد فائده طبقات بشیم و بعد وارد بحث طبقات خودمون. طبقه چیه؟ طبقه شهید که در عبارت شهید ثانی در الرعایه هست و محقق مامقانی هم در مقباس و هدایه آوردن، مساس تسن صدر هم در نهایت و درایشون آوردن. اینه ات طبقاتو عبارتون ان جماعت اشترکو به سن و لقائل مشایخ. طبقه که میگیم طبقه شون واحده یا جداه، طبقه کیا هن؟ یه ده که سنناشون تقریبا اشتراک داره، نه که همه شون مثلا 25 سالشون باشه و همه شون 46 سالشون باشه، نه اینجوری، نه تو یه محدوده سنی باشن، تو یک رنج سنی باشن. اشترکو به سن و لقائل مشایخ، تقریبا مشایخشون هم یکی باشه. حالا باز ببینید این چیزا پیش میاد گاهی وقتا، با این عرض میکنم تو طبقات شما معمولا اون کسایی که ازشون نقل میکنین معمولا یه مقدار بزرگترین از طبقه سابقه میگیرین، اما گاهی اتفاق میفته از بغل دستی خودتونم نقل میکنین، یه وقت نتونستین بدیم چه یکی شما رفتیم یا بله خب بده به من، علومش بده به من، ازش چی گفت روایتو میگیرین. اما قاعدتا شما باید کی از کنی؟ از طبقه قبل خودتون، قاعدتا از طبقه، و بنابراین در مشایخ میشید مشترک. قاعدتا اینجوریه که در مشایخ میشید مشترک. پس طبقه رو دو تا نکته براش گفتن، یکی که اشترک و فسن، معمولا در سن یکی هستیم. البته خب اینم باز دوباره حواستون باشه تو این طبقه که داریم میگیم اشترک و فسن، آدم ها سنداشون یه جور نیست همه، شما بعضی ها مثلا تو 50 خورده سالگی از دنیا، شاید شهید اول مثلا 52 سالشون شد مثلا، یه سنهای اینجوری بوده. بعضی هستن نه مثلا 80 سال، 75 سال، خب تفاوت داره با هم دیگه. وقت بعد اون 10-15 سال اولی که مشغول خوندن اولیات علوم هستن تا بعد یواش یواش برسن به اینکه روایت بخواد نقل کنن، معمولا یه 20 سال اولو چیه تو یه مقدارشو دارن الفبا میخونن و علوم ادبی میخونن و یه سری جاها رو یاد بگیرن و بعد میان روایات رو اخذ میکنن. اون موقع هنوز کم سن و سالن، تا 15 سال که اصلا به تکلیف هم نرسیدن، تا یه چند سال بعد تکلیف هم خیلی هنوز چیه تو فضای اینکه یه چیزای اخذ میکنن، اما به عنوان یک راوی حساب بکنن هستن، بوده توی روات حتی قبل سن ارزموزون، قبل تکلیفشون هم بوده که عقص میکردن، بعضی شکال میکردن لله یونس ابن عبدالرحمن و محمد ابن نیسم ابن عبید بودن، محمد ابن نیسم ابن عبید یختینی بود مثلا. اینجور چیزا پردن پیش میومده تو سنین کمم داشتن اینجور چیزا رو. اما اونی که مهمه چیه؟ اونی که مهمه اینه که بعد از اون، مثلا فرض کنید بعد 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی اینا هی دارن اخذ روایت میکنن، بعدم به یه مرحله که میرسن نه اینقدر رشد پیدا کردن، مورد وسوخ شدن که بعد دیگران هم ازش اخذ روایت میکنن، میشن سلسله روایت. خب این که اشترکو به سن و لقائل مشایخ، ما داریم فقط رابطه شون رو با چی داریم تنظیم میکنیم؟ تو هر طبقه یکی سنینشون تقریبا اندازه همه، یکی هم اساتیدشون. معمولا عرض کردیم به صورت غالبی که میخواییم بگیم اساتیدشون یعنی مشایخ دوره سابقه، که هر دوره ای از دوره سابقه خودش اخذ میکنه. گفتیم لعله کنارش یه مطلبای دیگه هم هست. درسته که طبقه الان اینجور تعریف شده و حالا بعد مفصل صحبت هم یه مقدار کردیم، این صحبتی هم بعدا انشاءالله شب بکنیم در این زمینه، که در این که طبقه فقط اشتراک در سن بوده باشه و لقاء مشایخ یک تعاملاتی هم باید کرد، یعنی دیودات دیگه یه همچه بشه اضافه بشه. لذا تو بعضی از موارد میبینید که یک شخصی تو یک دوره‌ای، تو یک طبقه‌ای از طبقات، تو یک سنینی این شاخص میشه. مثلا فرض کنید که با دیگران تو لقاء مشایخ اشتراک داشته، اما این بعدن سنش طولانی میشه، بعد در عرضم به حضورتون برهه بعدی عمرش، تو برهه که دیگه از اخذ از مشایخ گذشته، به عنوان چی شده؟ به عنوان خود شیخ الحدیث شده. این شیخ الحدیث شده و تو این طبقه که انه چیه؟ یک خلاصه رکنیتی پیدا کرده در میونه اهل حدیث، تو این طبقه همه شلختنش. اینا هم گاهی وقت موثره، یعنی در این حال که این دوتا نکته که فرمودن درسته و خیلی هم خوبه، گاهی وقتا یه مناطات دیگه هم اضافه میشه. یعنی دوره یو که داشته اخذ مشایخ میکرده، چون دوره های یه مقدار طولانی میشه دیگه، این دوره هر هم باید در نظر بگیریم، علاوه بر اخذ مشایخ، دوره که خودش شده شیخ الحدیث. شیخ الحدیث بودنش گاهی وقتا تو اختزا میکنه که فرق بکنه. یه دفعه فقط اینجوری هن که سنشون یکیه اخذ کردن، اما یه وقتی یه کسایی هستن که اینا خودشون شدن شیخ الحدیث، شدن فقها الطائفه، اینا بزرگان طائفن، اینم باید توش در نظر بگیریم. فایده این طبقه بندی همون چیه؟ فواید زیادی نقل کردن، من یه مقدارش خدمتون عرض میکنم تا بعد بریم تو تتمه بحثمون. یه وقتی که در سند ما یک معضلهی هست، ارسالی هست، سند منقطع شده، ما اینا رو با این بحث طبقات میتونیم بفهمیم. برای معرفت ارسال و تمیزش و اینکه اینا رو بتونیم بفهمیم، ارسال ها رو با این طبقات میتونیم بفهمیم، چون که اینا طبقهشون به هم نمیخوره. البته پیش میاد گاهی وقتی یه کسی علاوه بر کسی که در طبقه قبلی خودشه، از یه طبقه قبلش هم نقل کنه، اون طرف که در طبقه قبلی بود از معمرینه. مثل اینکه مثال دیروز عرض می‌کردم، بعضی از مراجع بزرگ است ما صد و خورده سال، مثلا توی یه زمانی سنا کمتر بود، توی زمانی مثلا این صد و خورده سال فاصله مقامید با فاصله دورتر، که نو یه طبقه این وسط اومده از طبقه، از دو طبقه قبل خودش داره نه اخذ علم میکنه. اونا معمرینن، از معمرین داره اخذ علم میکنه. این جوشی زن پیش میاد که از دو طبقه قبلی بیاید شما نقل بکنی. اینا یه چیزاییه که پیش میاد، اما قاعدتا با این مسئله طبقات شما میتونی ارسال رو به دست بیاری، بفهم اینجا سند یه کسی واسطه بوده. بعد نظیرشو که میگردی میبینی بله، جاهای دیگه همین روایت که نقل کرده اومده گفته به جای اینکه مستقیم از اون نقل بکنه یه واسطه داشته، اینجا واسطه هست شده، ارسال رو میتونید بفهمید. انقطاع یا معضلات دیگه که در حدیث هست، این یک. بعد حالا مثالایی هست تو این زمینه. حالا یک مورد دیگه، کشف تدلیس و ارسال خفیه. گاهی وقتا خلاصه بعضی مدلسین می اومدن سند سازی میکردن، تدلیس میکردن، این از اون عقل کرده، میگه آقا این بهش نمیخورد، از اون عقل کرده باشه. وقتی که حدیث درست میکردن، شما جلوی اون تدلیس ها رو میتونی بگیری. یه راه دیگه ای که یه فایده دیگه ای که داره، فایده سوم، بعضی اسما هستن مشترکن. الان شما مثلا تا اسماء معروف رو نگاه کنی، میگی علی ابن محمد، علی ابن حسن، علی ابن حسین، محمد ابن علی، محمد ابن حسن، محمد. ببین چقدر میشه، همجلون تو همین مدرسه بیان بشینین چند نفر ما محمد ابن علی داریم، چند نفر علی ابن محمد، اینا رو که برمیدارین حسن ابن علی، علی ابن الحسن، میبینی خیلی زیادن. چرا؟ چون این اسما زیاده. مشترکات رو تو اسما دروات شما اینجور میتونی تشخیص بدید که این مراد چیه با طبقه. وقتی که اینو میاد در زمین، آقا به این اسم دو سه نفر توی که پرد تو پنج شیش نفر، سه نفر تو کتاب هست، محمد ابن اسماعیل. دیدید مثلا همین محصول محمد ابن اسماعیل مشکل شده بودیه، کدوم محمد ابن اسماعیل؟ زعفرانی ابن بزی کیه مثلا؟ محمد ابن اسماعیل ابن کدومش؟ اینجا میایی با همین ضوابط طبقات اینا رو تشخیص میدید، اینایی که الان ذکر شده طبقاتشون با هم فرق میکنه، اونی که به طبقه این رابی میخوره فلانیه. تمیز مشترکات میتونی بدی تو اینجا، اینم یه فرض. وچه فایده چهارم تعلیق رو تو اسناد روایت میتونی به دست بیاری. گاهی وقتا اونایی که خودشون روایت رو مینوشتن روایت رو تعلیقش کردن، از یه جا دو تا سند داشته گفتن تا اینجا رو آوردن، گفتن و فلانی و فلانی. خب و فلانی و فلانی به کجای سند قسمت اول سند میخوره؟ نمیدونیم به کجا برگردونیم. یه دفعه مثلا میاره تا اینجا جلو، بعد میگه و این و یعنی چی؟ یعنی قسمت یه سند دومی هم داشته. اینو به کجا برگردونی؟ باید طبقه رو بشناسی، بفهمی کی با کی هم اصل بوده، به این ترتیب روایت میکرده. تعلیق ها رو که بحث تعلیق رو بعدن گفتیم، قبلا هم صحبت شده تو بحث های فقهیم، اونم اینجا میتونیم کشف بکنیم. بعدم یکی هم خفاده پنجمش، مساعده در امکان روایت راوی خاص از راوی دیگه، که اصلا امکان داره یا نه. گاهی وقت میبینی اصلا امکان نداره، مثل اینکه یه جا ما داشتیم راوی از تر راوی طبقه قبلیش نقل کرده بود، وقت اون بعدیه دوباره رفته بود از دو تا بعد خودش نقل، دو تا جلوتر. این دیگه نمیشد، من چرا عقب گرد کردم؟ این پیره مرد رفته از یه جوون مثلا که بعد خودش میاد مثلا روایت نقل کرده، بعد او رفته از شیخ این پیره مرد نقل کرده، نمیشه. پس معلوم شه این شخص اشتباه شد، یه چیزی سند اشتباه، که همین چند وقت پیش داشتیم همین مورد توی یکی از روایت داشتیم، بعد علی بن جعفر بود بعد نقل کرد، که اینجا گفتیم که آقا این روایت استبعاد داره. ما 100 درصد ردش نکردیم، احتمال خیلی، اما خب آقایون قبلا استبعاد داره. احسن، اینم یک، اینم یه فرض. فایده ششمش کشف از هویت امام معصوم علیه السلام، که خیلی جا مثلا میگن ان ابی الحسن علیه السلام، ان ابی جعفر علیه السلام. شما طبقه راوی که بدونی میفهمی این ابی الحسن منظور امام هادی علیه السلامه، منظور از امین از امام رضا علیه السلام است. کیه؟ این میتونی زود کشف کنی. ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام میفرمودن این جزء طبقه مثلا 4 و 5 4 آقای بروجردیه، مثلا فرض کنید طبقه 3 سید بحرالعلوم، طبقه 2 سید بحرالعلوم، طبقه 3 ببخشید، طبقه 3 سید بحرالعلوم، یا مثلا فرض کنید که این مال طبقه 6 و 7. ببینید از اینجا شما میتونید تشخیص بدید که این امام ابی جعفر امام باقر علیه السلام است یا امام جواد علیه السلام. فایده هفتم، بعضی از حالا تعبیر میکنن که کشف از صدق یک دعاوی که بعضی از روات داره، که شما میبینید یک ادعایی هست توی بعضی ها که لقا من روا انها حاضر روا، میگه معرف طبقات روات یمکن اونا تصدیق جملت من دبای بعضی روات، مثل چی؟ اینکه لقا زیارت کرده، دیده کسی که ازش روات کرده یا این کتاب آورده. شما میگید آقای نمیتونه دیده باشدش، اینی که گفته من فلانی دیدم و روات ازش عکس کردم، این اشتباه. اخذ روایت به اینکه از خودش گرفته باشه این اشتباه، شاید از کتابش برداشته. این دعوا میشه باشه اصلاح بشه. باز یکی دیگه از مشکلاتی که داره اینه که یک روایتی مثلا من این به عنوان روایت که میگم معنن فلانی از فلانی از فلانی نقل شده، آیا سماع بوده یا اجازه بوده؟ این طبقه رو میشه باش مشخص کرد، که این چون همین مثل همینی که الان از کردم دعوای بعضی روات گاهی وقتا چیه؟ این شبیه همون مورد قبلیه، مثلا از کتاب نقل کرده، کتاب مال مثلا 3 طبقه قبل بوده، اما کتاب مشهور بوده از اونجا نقل کرده، حدیث معنن نیست، نقل از کتاب. از این بعضی جا نقل از کتاب هم خیلی خوبه، مثلا میگن سندش غلطه، میگن اشکال نداره، مثلا محمد ابن علی ابن محبوب به نظرم داشتیم تو اینجا طرف نقل کرده و از اون گفته اشکال نداره. چرا؟ چون گفته این کتابش معروف بوده، در دست آقایون بوده. اگر سندش محمد ابن علی ابن محبوب مثلا غلط بوده باشه، چون کتابش در دست علامه اشکال نداره. اینم راه گشاست. بعد یکی دیگه از خاصیت های طبقات معرفت مواطن روات، امکنه علمیشون، مدارس حدیثشون، اینا از اونها میتونیم که اینا رو هم گاهی وقتا کشف بکنیم که چه فایده ای. یکی از فایده های بحثمون اینه. یکیش بحث اغلاط در تصحیف و اینجور چیزاست در اسانید کتب جدید، که با همین بحث طبقات میتونیم ما یه روایت رو مثلا کمک میکنه به همون در تصحیفش. روایت سند یه مشکلی داشته، تصحیفش میکنیم، میگیم این روایت در سندش تصحیف شده. مثلا فرض کنید شخصی ذکر شده، ما میگیم نه این شخص که ذکر شده این مثلا فرض کنید که فلانی است، تصیف شده، اسم اشتباه نوشته شده، اینی که شما نوشتی با طبقه این راوی نمیخوره که راوی از اون اخ کرده باشه، این اسمش اشتباه شده، این فلانی تو تصیفات هم خیلی به درد میخوره. بعدم روات وقت کاری وقتا یکیه، یه راویه، شما تو طبقه در نظر میگیری میگه آقا اینا دوتا یه راوی هن. اونجا لقبش آوردن، اونجا اسم خودش و پدرش آوردن. اینم تو بعضی موارد ما داشتیم که وقتی میگه طبقه شون واحده اینو میگه، اما یه وقتی که میگه نه آقا اینا مالی دوتا طبقه هن. نمیشه، این لقب برای اینم بوده اما این مالی طبقه دیگه است. یکی از بحثا تمیز بین عرضم به حضورتون معرفت تقویم راوی جرحن و تعدیلن. خود راوی از جهت جرح و تعدیل کمک میکنه که شما بشناسی و بتونی بفهمی که این راوی موثقه یا ضعیفه. یکی هم حالا یکی از خصوصیات هم این که زمان میلاد و وفات راوی هم میتونی از اینجا به دست بیاری. وقتی طبقه بندی شد، وقتی میگین در مورد این راوی هیچی نوشته نشده، اما میای طبقه شو مشخص میکنی، ببینی خب هم طبقه ایناست، اینا که از دنیا رفتن، اینا هم حدود از دنیا رفته طبیعتا تو همون مواردشون، راوی ها و مروینن هاشون مثل همه تقریبا میلاد و وفاتشون رو درست پیدا میکنه. و اقران هم در طبقه روات به دست میاد، به عنوان یکی دیگه از خصوصیاتی که اومدن ذکر کردن. خب از این بحث گذشتیم، فواید بسیار زیادی داره که ما بعد ازش استفاده کنیم. منتها این طبقات به نحو کلی فوایدش اینه، ما طبقات رو بر اساس سید بحرالعلوم رفتیم، گفتیم یه فایده خیلی خصوصی طبقات سید بحرالعلوم داره که در اون یکی طبقات نیست، و اون اینه که سال مشخص میکنه. شما وقایع تاریخی رو بر اساس اینکه رو سال قمری میرید جلو میسنجید، موقعیتشون تو عصر ائمه علیهم السلام راحت تر میسنجید با توجه به وقایعی که بر اساس سنوات هجری نوشته شده، میتونید دوره این راویه رو قشنگ تر تبیین کنید و توجیه کنید. وقایعی اضافه میشه، وقایع به این کیفیت نوشته شده، این وقایع نگاری شما میاد تو قالب خود روات، یه یک نظم خاصی پیدا میکنه. بعدم تقریبا وقتی که شما راویو میبینید مستقیما طبقتون سال قمری داره، میفهمید مال کدوم عصر حدودن، حدود عصرشو کامل مشخص، مال کدوم قرن بوده، مال کدوم 50 سال بوده، طبق طبقات آقای بروجردی. این از این نکته که میخواستم عرض کنم. یکی دیگه از نکته هایی که میخواستم خدمتون عرض بکنم تو این بحث، مسئله یه دراسه یه هر کدوم از این طبقات بود که یه اجمال مفصلی، خیلی هم اجمالی گفتم اما نسبت به کل طبقات عرض کردم خدمتون، که چند تا بحث مهم داشت که حالا بعد مفصل تر در موردشون صحبت میکنیم. بحث وکالتو که دوستانم کار کردن، اینو حالا بعد در موردش صحبت میکنیم که حدوداً صد و خورده ای تا وکلای ائمه علیهم السلام اینا رو اسماشون کنار اون ربات معروف میذاریم. من خواستم حالا یه موقعی خود این اسما رو هم یه مروری بکنیم مجدد با دوستان، هم اسماء ربات در هر طبقه رو بر اساس طبقات سید بحرون، هم وکلا رو. منتها الان تو اونی که تو دراست طبقات داشتیم، میخوام یه نکته یا از تمون طبقه سه که دراسه رو قرار بود شروع کنیم عرض بکنم مربوط به طبقه سه. ببینید ما الان روایات رو که میخوایم بررسی بکنیم سندهاشو، به خاطر این که ما این روایاتی رو که از اون کتب و اصول قدما گرفته شده میخوایم اینا رو صحت و سندش رو بررسی کنیم. طبقات هم داریم خصوصیاتشون رو بررسی میکنیم، یک به یک میایم جلو. در طبقه ای که بسیار مهمم هست برای اون طبقه سست، که اولین طبقه ایه که ما الان میخواییم بررسی کنیم، طبقه یک و دو. گفتیم طبقه یک طبقه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم و امیر مؤمنان علیه السلام و امام حسن علیه السلام. طبقه سه میرد تو طبقه ای که سید الشهدا علیه السلام و امام سجاد علیه السلام هستن، یعنی از اول سال 50 دوره امامت سید الشهدا است. بعد تو تتمه این زمان هم دوره امامت امام زین العابدین علیه السلام تا سال 95 هجری. دوره طبقه سوم خصوصیتی داره و اونی که گویا تمام کتب اربعه الا شذ و ندر از این طبقه سه در اومده، یعنی کل وسائل شما از این طبقه در اومده، جز یه سری روایات دیگه که بعدن زمینه شده. عمده مال این طبقات، عمده مال این طبقات، و اون مسئله اصول اربعمه است، کتب معوله اندل اصحاب، که اکثرا این کتب در زمان امام صادق علیه السلام تفسیر شده. اینو من عرض بکنم که ما در مورد اصول اربعمه در زمان تألیفشون دو تا نظر داریم. خود اون اصول اربعمه رو یه نظر، نظر شیخ مفیده که اسد محسن امین هم همین زنده سر رو داره. شیخ مفید میگه اصول اربعمه از زمان امیر مؤمنان علیه السلام تا زمان محسن عسکری تألیف شد. این یه نظر. نظر دوم، نظر محقق هلدیه، شهید اول هم همینو گفته، بعضی بزرگان هم مثل میر داماد هم همین نظر رو داشتن، اینا میگن مال زمان امام صادق علیه السلامه و مقداری قبل و بعدش، یعنی بعضی از این اصول اربعمه اصحاب امام صادق علیه السلام بودن که امام باقر اسلام هم درک کردن، از امام باقر اسلام هم نقل کردن، بعضیشون بعد از امام صادق علیه السلام امام کاظم اسلام درک کردن، از امام کاظم اسلام هم نقل کردن. اصول اربعمه مال این قسمت. اینو بگم، البته این خیلی براتون احساس نکنیم مشکل ایجاد میکنه، چون ما ولو نظر شیخ مفیدو داشته باشیم که استاد محسن امینم همین نظر رو آوردن بیان کردن، ولو این نظر هم داشته باشیم، اجمالا میدونیم که اکثر اصول اربعمه مال زمان امام صادق علیه السلامه، یعنی مال طبقه 3. اونی که مال طبقه 1 بوده از زمان امیرمون خب یه رقم کمیش هستش، اونا هم معمولا نقل شد از امام صادق علیه السلام، این روایت امیرمومنین علیه السلام هم غالبا از امام صادق علیه السلام شد، جز خیلی کم، در جاشی که اینجوری نیست، مقدار مقدار کمیه، یعنی تو اصل قضیه ایرادی وارد نمی کنه. یا اونایی که مثلا بعدی مثلا خب یه مقدار روایتی از امام کاظم علیه السلام و یه مقدار بیشتر روایتی از امام رضا علیه السلام، مقداری از امام جواد علیه السلام، بعد دیگه از ائمه که تعدادشون نسبت به امام صادق علیه السلام که در زمینه خیلی کم ده. پس عمده اصول اربعمه مال دوره امام صادق علیه السلام. پس اون عبارت ابن شهرآشوب که از قول شیخ مفید نقل میکنن که از اصول اربعمه از زمان امیرمون تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، قول دومیه، یه قول دیگه ایه، ولی که خیلی اشکال ایجاد نمیکنه. بازم میگیم اصول اربعمه عمدتاً مال طبقه 3 است، یعنی اصحاب امام صادق علیه السلام که بعضیشون از امام باقر علیه السلام و بعضیشون از امام کاظم علیه السلام هم نقل کردن. حالا یه نکته دیگه هم هستش که اصلا معنی اصل چیه، فرق اصل با کتاب چیه. ببینید در اصحاب ائمه علیه السلام این نقلی که داریم بیش از 6000 کتاب نوشته شده بوده، 6000 کتابی که ثبت شده، کتاب ثبت نشده رو نمیگه. طبیعتاً وقتی امام صادق علیه السلام به نقلی 4000 نفر شاگرد داشتن که خیلی از عامه هم بودن شرکت میکردن، این مقدار کتابی که تازه ثبت شده 6000 تاست که سید محسن امین اینو نقل میکنه، 6000 تا کتاب، بعضی 6000 خوده تا کتاب نقل میکنن، 6000 خوده تا کتاب. پس این کتابای اصل چیه؟ اصل چند تا تفسیر دارن براش. یک تفسیر اینه که میگن کتابی که اصل، اینکه جلوی کسی نوشته میشه میده مثلا لهو کتبون، بعد بعض جا تو روات میگن لهو اصلون، بعض میگن اصل یعنی این شخص کتابی از امام معصوم نوشته مستقیما. این یه تعریف. یه تعریف دیگه ای برای اصل میگن، چرا به این کتاب میگن اصل؟ میگن چون از کتاب دیگه ای ننوشته، اخذ از کتاب دیگه ای نکردی، خودش مستقیم رواتو یا از معصوم یا از ناقل از معصوم نقل کرده. مبنایی که گفته شده اصل اینه که از کتاب دیگه ای ننوشته نشده، این خودش یه اصل بوده، خودش جز اصولیه که اینا نقل کرده، اصول. اینم یکی. اون قائل به قولی که میگفت مستقیم از امام صادق علیه السلام گرفتن، مستقیم از امام معصوم علیه السلام گرفتن، منظورشون میگن این اصله، این خیلی حرف قشنگی هست، یعنی مستقیم یا امام معصوم علیه السلام دیده می نوشت، کتاب اینجوری زیاد داشتیم، این هم گفتن اصل. این یه نظر، از خود امام معصوم مستقیم می گرفته می نوشت. خب قریبه به همین این معناها، اون یه از کتاب دیگه این ننوشته، خب طبیعتا یعنی چی؟ از معصوم شنیده یا از راوی از معصوم شنیده، یا از راوی از کتاب دیگه این نبوده، ناحتش نگه از راوی معصوم بوده، یه مقدار حالا ولی یه پله دورتر میشه، اما باز قریبه به همون معناست. معنای سومی که برای اصل کردن اینه که کتاب معولن علی و مطمئن، یعنی اصلا کاری به این ندارن که این مستقیم از معصوم بوده یا کتاب از روی کتاب دیگه این نوشته شده، میگن این اصله، یعنی ممکنه از روی کتاب دیگه هم نوشته شده باشه، از دیگران هم اخذ کرده، اما این کتابش یک اصلی بوده اندشیه که مورد اعتماد اصحاب بوده، اینو میگن اصل. لذا ببینید تعبیر هم میرن معولن علیها، معتمده اینها بوده، اطمینان بهشون داشتن. این تعریف سومیه برای اصل، که با توجه به این تعریف سوم اگر این اصل از کتاب دیگه هم نوشته شده باشه اشکالی نداره، مهم اینه که این یک کتاب اصل بوده برای شیعه. بدون مثل که ما الان کتب اربعه از روی اصول اربعه و معنی نوشته شده، اصلا ما میگیم کتب اربعه شیعه، کتب مهمه حدیثی شیعه این چهارتاست. اصل الان برای ما، اون موقع 400 تا اصل بود، ما حالا اینا اومدن برامون جمع کردن شده 4 تا اصل، اصل کتب شیعه الان شده اینا. ببینید اصل به یک همچین معناست، یعنی این ریشه ایه، به این کتاب رجوع کنید، ایناست این کتاب اساسی که همه بهش اعتماد کردن، سراغ کتابای فرعی نرید، مخصوصا بدید سراغ کتابای معولن علیها. این هم معنای سومه. یه تعبیری از سید بحرالعلوم دیدم که دو تا معنا رو با هم تو هم کرده بودش. سید بحرالعلوم در مورد اصل بود کتاب معتمدی که از کتاب دیگه نوشته نشه، یعنی همین معنا رو گرفته بود، معتمد همین که از کتاب دیگه هم نوشته نشه، یعنی خودش رفته از معصوم، یا نهایت اینه که از کسی که از معصوم نبود کرده، غالبا یکی از معصومه، اصل غالبا اینه که بعد از معصوم باشه یا از کسی که از معصوم نبود کرده. اینم حرف بود. البته حالا یه نکته ای هست که بعد خدمتون عرض میکنم، گاهی وقتا میبینیم بعضی از روات اصل نوشتن، تو این چند تا اصلی که به دست اومده ازش بر میاد، این که بگیم مستقیم فقط روات معصوم بوده باشه توش نیست، اما از روات نقل کردی که اون از معصوم نقل کردن و کتابش مورد اعتماد بوده. چرا؟ حالا بعد یه بررسی بکنید این اصول ست، این ستت اشعر اصول 16 گانه که چاپ شد، اخیراً چاپ کردن، از اصول اربعه 16 تاش الان در دست ماست که چاپ شده، خود همین قرینه خوبیه برای معنای اصل. حالا ببینید این اصول اربعه و معه، الان اسم این اصول تو کلمات شیخ تو زمان شیخ طوسی و نجاشی بوده، اما اون مقداری که ازش اسم آوردن کمتر 80 تاست که بتونیم با قطعیت بگیم این اصل، لذا بعضی شمردن گفتن کمتر 80 تا. البته تو این زمینه بازی توضیح بعدا خدمتون عرض میکنم. و البته شاید بیش از 500 نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام، از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام در این طبقه 3 ما هستند که اینا مستقیم دارن از امام علیه السلام نقل میکنن، مستقیم راوی کتابن بی واسطه از امام معصوم. یعنی اگر بخوایم اصل رو به اون معنای اول بگیریم، روایت های بی واسطه 500 تا کتاب اصل فقط ما تا حالا ثبت داریم، اونایی که آقایون ثبت کردن. یعنی اگر اون معنی اول کتابی که نقل از معصوم کرده باشه رو بخواد بگید بیش از 400 تاست، یعنی کتاب های مشتی میگه از کم 6000 خورده تا کتاب ثبت شده، فقط اسمش ثبت شده. اگر بخواید بگید کتاب هایی که از امام معصوم راوی هایی که از امام معصوم علیه السلام نقل کردن، خود راوی ها 500 تا هستن حدودن، تو اونایی که ثبت شده اسمشون، که اینا مستقیم از امام معصوم، این از امام باقر سام، امام صادق علیه السلام، تو عرصه طبقه 3 رو دارم میگم، اما 500 تا نقل داشته باشد. پس اصول باید بیشتر اربعه و معه بشه. پس چه بسا ما اون قول معتمد هم بیاییم بگیم، یعنی اونایشون که معتمد نبوده اونا حذف شده، اونایی که از امام معصوم علیه السلام نقل کردن یا نهایت از یه راوی از امام معصوم نقل کردن و کتابشون معتمد بوده. یعنی حرف سید بحرالعلوم به نظر حرف قشنگیه، یعنی همه کتابا رو که نگفتن حجت از این 6000 خودی تا کتاب، یه عده کتابایی که از کتاب دیگه نقل نکردن طبیعتا از معصوم یا از راوی از معصوم نقل کردن و مورد اعتمادم بودن، مورد تعویل. تعریف سید که چهارمین تعریف بود که برای عرض کردم شاید به نظر خوب بوده باشه. حالا تکلیف این اصول چی شد؟ این اصول از بین رفت یا نه، ببینید بعضی ها نقل میکنن تا مقدار زیادیش تو زمان ابن ادریسیلی بوده، بعضی ها میگن این اصول بیشترش تو زمان ابن ادریسیلی بوده. یه ادعای اینجوری هستش که چه بسا مصاحب ذریعه هم آقا بزرگ تهرانی هم همینو نقل میکنن تو جلد دوی از ذریعه و میگن در زمان ابن ادریس بوده. ابن ادریس مال 664 از دنیا رفته، 664، در حالی که ما میدونیم مسلمن یک سری اصول ما قبلا از بین رفته. کجا؟ ببینید تو زمان یک مقدارش رو سلطان محمود غزنوی اومد از بین برد که به ری هم حمله کرد و یه سری از میراث‌های بزرگی کتابخونه در ری بود، به خاطر اینکه اینا شیعه بودن سلطان محمود غزنوی حمله کرد به ری، کتابخونه که میگن 400 هزار کتاب داشت. خب میدونید کتابای قمیون و مکتب ری که یه مکتب غنی بود کتابای قمیون رو جمع کرده بودن و خب شیخ صدوق اونجا خب به هر حال یک پایگاه بزرگی بود از کتب شیعه و از روایات شیعه. ما اینا که داریم میگیم کتابایی که ثبت شده، کتابای اصلی رو داریم میگیم، چقدر روات بودن، چقدر کتاب داشت. مثلا میگیم حسین ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید اهوازی، مثلا میگیم 50 تا کتاب داشت، یه دونه کتاب دو تا کتاب نبوده که. حالا کدوم یه سری از این کتابا میشده اصل، کدومش میشده اصل؟ کتاب خیلی دشیه بوده. یکی از کارهایی که انجام شد این سلطان محمود غزنوی بود که این خودش متوفی 421ه، حالا رو تاریخ میانیم 421. شیخ طوسی کی از دنیا رفت؟ 460. شیخ طوسی کی اومد نجف و چی شد اومد نجف؟ تو واقعه دوم. ببینید سلطان محمود غزنوی که 421 مرده سنی متعصبی بوده، ضد شیعه حمله کرد و تو ری قتل عام هایی کردن و کتاب های شیعه رو سوزوندن و کتاب خونه ای که 400 هزار کتاب بود یا سوزوندن یا بعضیش بعد شاید نقل یکی منتقل کردن. علایال این میراث بزرگی که مال مکتب قوم بود، میراث مکتب قوم خیلیش اونجا بود، اینا رو از بین بردن. بعد اون اومدن سراغ شیخ طوسی، باز همین سلاطینی که هستن، حالا این سلطان محمود غزنوی بود. بعد سلجوقی ها وقتی که اومدن حاکم شدن یک جنایات طغرل انجام داد، مال 448 بود گویا شیخ طوسی که دیگه از بغداد اومد بیرون. تو بغداد سر قضیه عزاداری سید الشهدا بین شیعه ها تو محله کرخ و سنیای بغداد اختلاف بود، اونا هم گفتن حق ندارید عزاداری بگیرید، اینا هم میومدن بیرون عزاداری میگرفتن، هی درگیری پیش میومد و اینا برای سید الشهدا عاشورا میومدن بیرون عزاداری میگرفتن، اونا مانع میشدن، درگیری خیلی شدت گرفت توی بغداد تا آخر. حالا این درگیری ها سر جاش بود، اینا فقط یه درگیری هایی بود تو منطقه، اما بعد طغرل سلجوقی حمله کرد به بغداد و چند مرحله، یعنی تا جایی که دیگه آخر حمله کردن به خونه شیخ طوسی، قبلش از خونه رفت بیرون، کتابخانه با عظمت شیخ طوسی رو تو چند مرحله آوردن بیرون، کتابا رو ریختن و سوزوندن. این مال سال 448 بود، یعنی 448 تا 449 هم هنوز با اینکه شیخ طوسی رفته بود نجف، بعضن نقل میکنن که هنوز بقایایی از کتابای شیعه اونجا بود از خود شیخ طوسی که می آوردن و آتیش می‌زدن، دود ملع عام آتیش می‌زدن که سوزوندی میراث ائمه شیعه رو. این یکی از بزرگترین خلاصه ضایعاتی بود برای شیعه و جنایاتی بود که اون انجام دادن. حتی بعد طغرل یک کتابخونه بزرگی بود مال صابور ابن اردشیر که اونم چه تو بغداد بود، اونم مثل کتابخونه شیخ طوسی که تو بغداد بود، اونو میگن بعضا حدود همون سال 450 حالا حدودی میگن، اونم باز اونم آتیش زد، بسیاری از کتب اونجا بود که اونم سوخت. اما شیخ طوسی دیگه کتب بسیار مهمیه که باش اصول اربعه رو جمع کرده بود، اینا تو این قضیه از بین رفت و بعد دیگه ایشون رفت به نجف و عرضم به حضورتون که در نجف اون خلاصه حوزه شیعه رو پایه‌گذاری کرد و احیا کرد. حالا من بحث اونم وقتش تموم شد، خواستم تتمه رو بگم. ما در عصر طبقه 3 یک نکته پس بسیار مهم داریم، یا تمام اصول معتمده اصحاب یا عمده اصول معتمده اصحاب. در این طبقه شکل گرفته. این مهمترین طبقه است. اینو باید کامل دقت کنیم روی مسئله اصول، یکی کتاب داره یکی اصل داره. این اصول شیخ مفیدم توصیف کرده، یعنی اصحاب همه برش اعتماد داشتن. از میون 6000 خورده کتابی که ثبت شده 400 تا دیگه بوده که همه به دیده صحت بهش نگاه میکردن، معولون علی بوده، یعنی همه از اصحاب ائمه علیهم السلام، و اینقدر مورد اعتماد بوده که یعنی منظورش اینه که توش دست و تحریف نشده، تدویس و اینا توش نیست، کتاب های مهمه، از اون کتاب های جزئی نیست، محفوظ از این دست و تدریس ها و ایناست که انشاءالله تتمش و جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.